سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. هفت به وقت افغانستان شد. امیدواریم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. من جعفر احمدی هستم. شهر کابل دوشنبه شب شاهد یک انفجار نسبتاً قوی بود. بر اساس گزارش ها این انفجار حوالی ساعت 8:30 شب در منطقه سیراهی علاءالدین مربوط حوزه ششم رخ داد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی در شبکه یک سیا تویتر سابق مدعی شده که افراد آنها این انفجار را بر پوسته طالبان انجام دادند. این جبهه افزوده که 5 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. طالبان تا هنوز به ادعای جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. رادیو آزادی نمیتواند ادعای تلفات در این انفجار را تایید کند. در انفجار در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 7 تن زخمی شدند. پلیس و مقامات امنیتی این منطقه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مهاجمان هنگام عبور یک موتر اردو از منطقه بمب دستی را بر آنان پرتاب کردند. مقامات میگویند که این بمب به موتر نظامی آسیب نرسانده، اما غیر نظامیان زخمی شده و به 2 موتر غیر نظامی نیز زیان رسیده. پس از این حمله افراد مسلح متواری شدند. تا کنون کس مسئولیت حمله را نپذیرفته. در آتش سوزی پس از انفجار در یک کارخانه تولید بطری لیتیوم در کره جنوبی 22 تن جان باختند. مقامات اداره اطفائیه این کشور اعلام کردند که آتش سوزی پس از انفجار چند بطری در یک انبار حاوی حدود 35,000 بطری رخ داد. تا هنوز علت و چگونگی انفجارها مشخص نیست. کیم جن یونگ مسئول اطفائیه محلی به خبرنگاران گفته که 8 کارگر چینی در میان کشته شدگان شامل هستند. یون سوکیول رئیس کره جنوبی از محل رویداد دیدن کرده است. افغانستان در بازی امروز با بنگلادش با از دست دادن 5 بازیکنش 116 دوش هدف تعیین کرد. این بازی در استادیوم هارون سویل گراوند در وست اندیز با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 2024 صبح امروز آغاز شد. اگر افغانستان در این مسابقه برنده شود، مستقیما به مرحله نیمه نهایی راه می‌یابد و با آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد. اگر بازی امروز افغانستان و بنگلادش هم مساوی شود، امکان راهیابی افغانستان به دور نهایی وجود دارد، چون که امتیازش 3 می‌شود و تیم دوم جدول پس از هند حساب خواهد شد. اما اگر افغانستان در این بازی مغلوب شود، شاید چانس پیشرفت استرالیا فراهم شود، چون که به اساس اوسط جدول نمرات افغانستان هنوز از استرالیا اندک عقب است. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2024 دیشب 2 بازی در گروه بی برگزار شد. بازی ایتالیا و کرواسیا 1-1 پایان یافت. اسپانیا هم با نتیجه 1-0 آلبانیا را شکست داد. اسپانیا 9 امتیاز دارد، ایتالیا 4 امتیاز، کرواسیا 2 امتیاز و آلبانیا 1. قرار است امشب هم در گروه‌های دی و سی 4 مسابقه برگزار شود. فرانسه و پولند و هالند و اتریش ساعت 8:30 به وقت افغانستان به مسافه هم می روند. انگلستان و سلوواکیا و دنمارک و صربستان هم ساعت 11:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. هفت و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دو دیدگاه در نشست ویانا، مذاکره یا گزینه نظامی.
جناب خلیفه سید افغانی یک خمکسی طرف چی دارن؟ طرف مذاکره بین افغانی لگر دارن.
اشتراک کنندگان زن در نشست ویانا چی گفتند؟
من از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه پارتال جنسیتی که سوی طالبای ما شده بپیوندن.
جوانان مجازات علنی افراد از سوی طالبان را نمایش ترس و وحشت می خوانند.
در پیش تمام مردم شلاق زده میشه، باور کنید خیلی یک احساس تردید، خیلی یک احساس ترس میکنم که فردا روز کدام تومت بالای من نشه و من هم در این وضعیت قرار نگیرم، در وضعیتی که شلاق زده شوم پیش تمام مردم.
فرار تحصیل کرده های افغان به ایران از تبعات برکناری از سوی طالبان.
طالبان آمدن سه کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شدن، ماستر شدن، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سه کار بار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو در این برنامه با شما هم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. شماری از اشتراک کنندگان نشست ویانا از موجودیت دو نظر در این نشست سخن گفتند. یک دیدگاه تلاش برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است و دیدگاه دیگر در پهلوی تلاش برای مذاکرات روی گزینه نظامی هم تأکید می کند. نشست چهارم ویانا با اشتراک احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد. سلطان محمد سرور بیشتر میگوید.
در نشست چهارم ویانا که زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار با حضور دهاتن از مخالفان رژیم طالبان و فعالان روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد، به گفته اشتراک کنندگان دو نظر عمده وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان بر نهایت کوشش برای اثرگیری گفتگوی بین الافغانی و مذاکرات چون یگانه راه حل تاکید می کنند و گروه دوم در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی نیز تاکید دارند. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی در سخنان خود در آغاز این نشست این نظر را که گویا شرایط فعلی و رژیم طالبان بدیل ندارد رد کرد و گفت که بدیل روند است که مشروعیت می آفریند.
همین بازی دنیا قسم است دیگه افغانستان و آمدرگیتی که قبلن نیست. اما آیا به ما و شما تصوریت نیست؟ از ما و شما میشینه بگیم که کسر امینه؟ نمید که تلاش خوده، کوشش خوده و در این راستا یک طرح نوی بدید دادیم که همه که خود را ببیند و طرحی باشد افغانستان در از این حالت فیلی نشانده.
اما محمد محقق یک تن از رهبران جهادی سابق لحن نرمتر درباره برخی از رهبران طالبان داشت. او درباره موقف سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در مورد مذاکرات چنین گفت:
جناب خلیفه سید حقانی یک همکسی بکن طرف چی دارن؟ طرف مذاکره و حقانی لگر دارن و آدم گرس و سابق بسیار جنگ و انفجارات در امیدی دارد، ولی اون کسی که مرد جنگ هست میگه مرد سال.
آقای محقق از طالبان خواست که با گفتگو و مذاکرات رو آورند. قاری عیسی محمدی یک تن از فعالان مدنی که در این گردهمایی حضور دارد با رادیو آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان ساخته شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ کدام نشانه برای اثرگیری مذاکرات بین الافغانی از خود نشان ندادند و بدون توجه به کادرهای دولتی دیگر اقوام و مذاهب به تقرر افراد خود در دولت تمرکز داشتند و گفت که برای پیشبرد بحث‌ها 4 کمیته تشکیل داده شد.
گروه بنام چشمنداز سیاسی که در او دکتر سیبرنگین سپنتا و دکتر محمد یونس قانونی و احمد مسعود و حجی محقق و شاه محمود میخیل و برخی از دیگر سیاسون در او بودن، در حدود تقریبا 17 نفر در لیست نامشان بود. و گروه دوم باز بود روابط بین المللی، پیامدهای منطقه‌ای که در او هم 14 نفر بودند که فضل احمد معنوی و محمد نظیف شهرانی و فوزی کوفی عبدالحادی فرهنگ و دوستای دیگه بودند و گروه سیوم بود حقوق بشر، تا که اینا این گروه باز باید تمامیم و حقوق بشر که زیر پای میشه در افغانستان، حقوق زن، حقوق اطفال باید راپور جور کنن و همراه اداره خارجی حقوق بشر در تماس باشن. و گروه چهارم نقشه رای اقتصادی برای آینده افغانستان بود.
اما برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت اشتراک کنندگان نشست ویانا اراکین حکومت سابقند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. دکتر طارق فرهادی میگوید که جامعه جهانی با آغاز دوباره جنگ و خشونت در افغانستان علاقمندی ندارد.
خوب مشکلی است که کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا، اینا در 20 سال گذشته مهره‌های قدرت بودند در افغانستان و آل خود تبدیل کردند به جامعه مدنی، و اگر جامعه مدنی باشن مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره، به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه در حقیقت، و به حیث مهره های قدرت دنیا به اینا علاقه نداره، به خاطر که دنیا ما میبینیم که میخواد که یک راه حل پیدا کنه برای اینکه حکومت طالبان نرمتر بسازه.
تا کنون 3 دور این نشست ها در ویانا با حضور شمار از سیاستمداران دوره نظام جمهوری سابق و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اولین نشست ویانا در سپتامبر سال 2022، دومین نشست آن در اپریل سال 2023 و نشست سوم آن در دسامبر سال 2023 میلادی برگزار شد. تأکید بر تقویت اجماع سیاسی، حل چالش‌های افغانستان از طریق گفتگو، اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و تضمین حقوق اساسی شهروندان و زنان در دستور کار 3 نشست قبلی ویانا بود که با میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شدند.
پروانه ابراهیم خیل نجرابی، یکی از اشتراک کنندگان نشست چهارم ویانا است. او بر رادیو آزادی گفت که بیشتر سخنرانی های دیروز روی همبستگی افغان ها و تامین حقوق زنان متمرکز بود. فرشته نگاه با خانم نجرابی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز این صحبت در مورد نکات مهم سخنرانی ها پرسیده.
موضوع زنها بیشتر بود، بیشتر خواستن در مسئله زنها که مورد خشونت و سرکوب طالبان به حسب سیستماتیک قرار گرفتن صحبت داشته باشن، که در صحبت خودم من از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارز علیه پارتال جنسیتی که سوی طالبان ایمال شدن بپیوندن. و مسئله که بس شد نشست دوحه بود که بدون حضور جامعه مدنی افغانستان زنان و گروه های زده طالبان برگزار میشه.
پروانه جان، شما از نشست دوحه یاد کردین که چند روز بعد است، دو از زنا دعوت نشده. حضور زنا در نشست ویانا چیگونه بود؟
در نشست ویانا حضور زنا بود، زنا حضور داشتن و حرفایم که داشتن زنا در سخنرانی بودن و حرفایم که نداشتن بیان کردن و به یک باور و پذیرفتن زنا در جریان بود و این نشست به گناه حضور زنا را پذیرفته بودن.
خب شما گفتین روی حضور زنا بود و شما گفتین روی موارد مربوط به زنا بیشتر صحبت شد. چی فیصلهای صورت گرفت؟ مثلا روی کدام نکات بیشتر توافق صورت گرفت؟
خب توافق نظر شرایط افغانستان به همه معلوم دار است که اقالت بحرانی و دشواری هستند و موردی که مقاله نمیاد کردم روش فصله های بیشتر بود و مسئله اتحاد مردم افغانستان بود و ادامه مبارزه علیه تروریسم مخصوصا طالبان. خب بعض افرادی که اشتراک کرده بودن حرف خود داشتن، ولی مسئله زنها مسئله بود که در همه سخنرانی ها یاد شده.
در رابطه با مسئولیت از این نشست ویانا صحبت کنیم، به نظرتان این نشست دهی که نماینده های از طالبا هم حضور نداشتن، طالبا اصلا اشتراک کننده های نشست به رسمیت نمیشناسن، ای چقدر میتونه که مؤثر تمام شوه؟
نشست ویانا و امثال این نشست خیلی تاثیرات مهم را داره. این بیانگر عزم نیروهای ملی دموکرات به خاطر پیدا کردن رای حل به بن‌بست افغانستان و همچنان عباد پیچیده حالت وخیم افغانستان می باشه.
ای چارمی نشست ویانا است. پیش از این نشست چی تغییرات را آورده و بعد از این نشست چی تغییرات فکر میکنین این نشست آورده بتانه در وضعیت افغانستان؟
برنامه قبلی ویانا و برنامه که کنون داشتن برنامه هستن که میتونن از رای گفتگو بین افراد که نیروی ضد طالبانی هستن صورت بگیره و زمینی گفتگو را مساید به صدات های نابین هم صحبت کنن و در نهایت شرای حل را به خاطر این بنبسته که جریان داره پیدا کنن.
پروانه ابراهیم خیل نجرابی از اشتراک کنندگان نشست چهارم ویانا و فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:16 به وقت افغانستان هست. اتحادیه اروپا بسته تحریم‌ها را بر صادرات گاز روسیه وضع کرد. این تحریم‌ها برای وارد کردن ضربه به صادرات گاز روسیه و جلوگیری از بی‌اعتنایی به تحریم‌های سابق وضع شده. چهاردهمین بسته تحریم هاست که از سوی اتحادیه اروپا بر روسیه وضع می شود. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می گویند که این بسته تحریم های جدید را به دلیل تهاجم مسکو بر اوکراین بر روسیه وضع کرده اند. اعلامیه می افزاید که این تحریم ها کشتی های انتقال دهنده گاز مایع روسیه را هدف قرار می دهند. اتحادیه اروپا تخمین می کند که سال گذشته از 4 تا 6 میلیارد متر مکعب گاز مایع روسیه از طریق بندرهای اتحادیه اروپا به کشورهای سوم انتقال داده شده است. روسیه متهم شده که برای گریز از تحریم ها کشتی هایی را مخفیانه به کار گماشته تا از طریق عایدات گاز ماشین جنگی خود را تمویل کند. بسته تحریم های جدید به فنلند و سویدن اجازه می دهد که برخی قراردادهای وارد کردن گاز مایع روسیه را لغو کنند. این تحریم ها سرمایه گذاری جدید در تکمیل پروژه های ساختمانی و خدمات در روسیه را نیز منع می کند. برخی کشورهای اروپای مرکزی هنوز هم از روسیه گاز وارد می کنند. اتحادیه اروپا در سال 2022 وارد کردن گاز از روسیه را منع کرد، ولی این تحریم با برخی از معافیت‌های محدود دنبال شد. قدرت‌های غربی به دنبال تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین در سال 2022 به تحریم‌ها علیه مسکو رو آوردند که به تدریج گسترش داده شد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم‌ها 114 فرد و نهاد را هدف قرار دادند که در فعالیت علیه استقلال، تمامیت ارضی و آزادی اوکراین سهم داشتند. با این بسته جدید تحریم‌ها شمار مجموعی افراد و نهادهایی که از سوی اتحادیه اروپا در روسیه تحریم شدند به 2200 فرد و نهاد میرسد. این بسته جدید 61 نهاد دیگر به شمول شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها را در تحریم‌ها شامل می‌سازد. اکثریت این شرکت‌ها که برخی آنها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی فعالند، بعد دور زدن تحریم های اتحادیه اروپا یا فراهم آوری تجهیزات حساس به روسیه متهمند. بر علاوه این تحریم ها حدود 225 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای اتحادیه اروپا منجمد شده است. سرمایه های حدود 50 نفر از مقامات روسیه نیز منجمد و ورود آنها به کشورهای اتحادیه اروپا منع شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه سرگی لاوروف، ده ها عضو پارلمان روسیه و نخبگان و همچنین حامیان حکومت یا افراد بانفوذ در آن از جمله 1700 تنی اند که از قبل در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مردم در افغانستان میگویند که ادامه مجازات علنی از جمله شلاق زدن افراد در مزرعه ها از سوی حکومت طالبان نوع نمایش ترس و وحشت است. از این میان برخی از جوانان میگویند که این کار طالبان بر روان آنان تأثیر منفی گذاشته و نباید به گفته ایشان این گونه مجازات در بین مردم به گونه علنی اجرا شود. بیایید این گزارش را بشنویم که با صدای یکی از گواهان مجازات علنی آغاز می شود.
طالبان اعلام نشکر بودن که بالای چند نفر حدود شرعی را اجرا میکنن که من با همراه چند دوست اشتراک کردیم، اما وضعیتی که در آنجا دیدم،
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نام و جای بود و باشش در گزارش ذکر شود، از جمله کسانی است که در یکی از محکمه های مجازات علنی طالبان اشتراک کرده است. او میگوید که صحنه مجازات علنی افراد طالبان برای زیاد دردآور بوده است.
درست بر ما هم روشن نشد که خب چرا این زنان و مردان را شلاق میزنن و در این میدان هستن. همینقدر بر ما گفتن که نامزاد بودن و در دوره نامزادی با هم دیگه از طریق تلفن صحبت میکردن، با عزت و آبروی کسی هم خب توجه ندارن. خیلی تعجب میکنیم خب چه قسم کشور ما زندگی میکنیم، در چه قسم جامعه ما زندگی میکنیم. وحشت و ترس در خانواده ها به اندازه خیلی زیاد ایجاد شده، هیچ قانونی درست وجود ندارد.
این جوان در ادامه سخنانش چنین میگوید:
خب در دوره جمهوریت کسی که مرتکب گناه یا انجام کار خطایی میشد جایش مشخص بود که میره زندان، اما حالا خب در پیش تمام مردم شلاق زده میشه. باور کنید خیلی یک احساس تردید، خیلی یک احساس ترس میکنم که فردا روز کدام تهمت بالای من نشه و من هم در این وضعیت قرار نگیرم، در وضعیتی که شلاق زده شوم پیش تمام مردم. همون روز که همون وضعیت را همراه دوستانم دیدم، حتی حدود 3 ماه بعد هم همون لحظه که در ذهنم میآید یک نوع شوک را میبینم، خیلی یک نوع احساس ترس میکنم.
ملا هبت الله خانزاده رهبر حکومت طالبان حدود 1.5 سال قبل در دیدار با شماری از قاضی های طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند. از آن زمان تا به حال 5 مورد تطبیق حکم قصاص و صدها مورد شلاق در مزرعه ها مسوی حکومت طالبان در ولایت های مختلف اجرا شده است. یک جوان 26 ساله دیگر که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از کسانی است که حدود 1 سال پیش در مراسم اجرای مجازات علنی از سوی طالبان شرکت کرده بود. او درباره چشم دیدش به رادیو آزادی گفت:
یک زن را شلاق می‌زدند، درست نفهمیدم که با کدام جرم آورده بودند، اما با هر شلاق زدن او قلب من تکه و پارچه می‌شد. بسیار جای شرم است که یک زن در بین آنقدر مردم شلاق زده می‌شد، بدون از اینکه عزت و آبروی او را در نظر گرفته می‌شد، با جای شلاق زدن و توهین کردن باید زندانی شود.
طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز مجازات در مزرعه عام از جمله اعدام‌های علنی، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و سیاه کردن چهره متهمان را عملی می‌کردند که در آن زمان نیز با انتقادهای تند جهانی مواجه شده بودند. در این حال برخی از آگاهان مسائل اجتماعی باور دارند که حکومت طالبان بنابر نداشتن مشروعیت داخلی و بین‌المللی صلاحیت تطبیق حدود شرعی را بر مردم ندارد. علیم خان علیم یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تطبیق کننده حدود خدا باید یک حکومت اسلامی و مشروع باشه و اوی صلاحیت داره که قوانین حدود خدا را تطبیق بکنه. حکومت طالب ها به هیچ عنوان حکومت شرعی و اسلامی نیست، چون از عموم مجراها و اصول و ارزش هایی که شریعت اسلام راهنمایی کرده باید تشکیل شود تشکیل نشده، در این زمانی که مشروعیت سیاسی هم در بین مردم افغانستان و هم جامعه بین المللی نداره، یک حکومتی که خودش مشروع و شرعی نیست چگونه میتواند حدود شرعی را پیاده بسازد؟
از سوی دیگر ضیاءالدین اشرف یکی از حقوقدانان میگوید محاکم صحرایی افراد در قوانین ملی و بین المللی وجود ندارد و طالبان خلاف این قوانین عمل میکنند.
در قانون داخلی افغانستان محاکمه کردن یک شخص جنایت مطلق است. در قوانین بین المللی همچنان جرم مطلق است. وقتی یک شخص متهم به یک جرمی می شود، باید مراحل ذیل را سپری کند. شخص باید از طرف سرانوال رسمی دولت متهم شود، نه از طرف سایر ارگان ها. متهم باید وکیل مدافع داشته باشد و از حقوق خود دفاع کند و تا وقت صدور حکم بیگناه شناخته می شود. محکمه ذی‌صلاح که طبق قانون تشکیل شده باشد موجود باشد. محاکم طالبان طبق قانون تشکیل نشده و همان محکمه رسمی شان هم که محکمه صحرایی است طبق قانون تشکیل تسجیل نشده. عملی را که متهم انجام داده باید در قانون به حیث جرم شناخته شده باشد.
اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا کرده است که با این کار حدود شرعی را جاری می سازد. تطبیق مجازات علنی از جمله تطبیق حکم قصاص و شلاق زدن از سوی حکومت طالبان با انتقادهای گسترده بین المللی روبرو شده است. از این میان آنتون گوترش سرمنشی ملل متحد، شورای حقوق بشر ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت طالبان را نقض حقوق بشر و خلاف قوانین بین المللی خوانده است.
بخشی از صدها جوان افغان که روزانه به گونه قاچاقی به ایران می روند جوانان تحصیل کرده هستند. آنان مدعی‌اند که طالبان از کار در اداره های دولتی برکنارشان کرده و به جای آنها ملاها و فارغان مدرسه ها را استخدام کردند. شاپور صابر گزارش می دهد.
صفی الله در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آماده یک سفر پرخطر و سخت به ایران است. او باشنده ولسوالی شیندند هرات و 32 سال است. صفی الله فارغ پوهنزه اقتصاد پانتون هرات است و 3 سال در ریاست اراضی هرات وظیفه اجرا کرده است. او مدعی است که طالبان 2 سال می شود که وی را برکنار و به جایش یک ملا را استخدام کردند. این جوان تحصیل کرده سال گذشته نیز در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود، اما در نیمه راه از سوی پلیس مرزی ایران دستگیر و به افغانستان اخراج شد. صفی الله میگوید که به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی جز ترک کشور و کار در ایران دیگر راهی برای او نمانده است.
طالبان آمدن سر کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شدن، ماستر شدن، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سر کاروار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است، طفل است، اولاد است، نان میخواد و ما اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کاروار هم نیست، مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
عبدالرحیم 29 ساله فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی تصمیم مشابه صفی الله را گرفته است. او باشنده ولایت فرا است و در ریاست حقوق این ولایت وظیفه داشت. به گفته او نزدیک به 3 سال پیش طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان وی را از کار برکنار کردند.
بر وظیفه هم در وظیفه سلیری سوام هم خبال وظیفه می دلست بر.
من وظیفه داشتم اما از وظیفه برکنار شدم و به جای من یک عالم دین آمده است. متاسفانه شرایط کار برای من مساعد نیست. در اینجا نه تنها من بلکه جوانان هم هستند که تحصیلات ماستری دارند اما تصمیم گرفتند که قاچاقی به ایران بروند.
عبدالرحیم مدعی است که مسئولان طالبان شمار زیادی از کارمندان دولت پیشین را برکنار و به جای آنان نزدیکان خود را در بست‌های دولتی به کار گماشتند. برخی از فعالان اجتماعی هم مدعیان که روند استخدام در اداره های دولتی حکومت طالبان سلیقه‌ای و غیر شفاف است. محمد افضل رحمتی یک تن از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
فرار مغزها و مهاجرت نیروی متخصص ما به کشورهای بیرونی میشه، عدم موجودیت زمینه کار و در کنار آن استخدام در بست‌های دولتی بر اساس روابط است. متاسفانه هیچ مکانیزم شفافی به خاطر استخدام انسان‌های متخصص و ماهر و در کنار آن متعهد در بست‌ها و پست‌های بلند رتبه دولتی و پایین رتبه دولتی حتی وجود نداره و متاسفانه اکثر استخدام‌ها بر اساس روابط صورت می‌گیره. این باعث ناامیدی قشر جوان و تحصیل کرده میشه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش مدعی شده بود که در بخش رهبری و سیاسی افراد تعیین خواهند شد که اهداف طالبان را عملی کنند، اما در بست‌های مسلکی افراد مسلکی استخدام می‌شوند. بیکاری و بی‌سرنوشتی جوانان تحصیل کرده افغان چالش چندین ساله است، اما به گفته برخی از این جوانان با برگشت طالبان به قدرت در جریان نزدیک به 3 سال گذشته فرصت کار در اداره‌های دولتی از آنان گرفته شده است. به گفته آنان طالبان به جای جوانان تحصیل کرده و متخصص، ملاها و طالبان مساجد را که سواد اندک دارند در ادارات به کار گماشتند. بسیاری از جوانان همانند صفی الله که با سختی زیاد درس خوانده و تحصیل کردند، به خاطر نبود فرصت شغلی در کشور مجبور به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک شدند. صفی الله میگوید با اینکه سفر قاچاقی خطرناک و مرگبار است، اما وی چاره جز رفتن به ایران برای کار کردن و پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌اش ندارد.
یک بار دیگه هم به ایران رفتیم، راهشان بسیار سخت است، از درای اشکین و ربات از قسمت ها ما را میبره، داخل کوه پیادروی بسیار زیاد داره، ولی مجبور هستیم دیگه، چاره ای نمانده، مجبور هستیم که به ایران ادامه بدیم دیگه، توکل به خدا که برسیم به مقصد خود.
7:30 و وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. شهر کابل دوشنبه شب شاهد یک انفجار نسبتاً قوی بود. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. در انفجار در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 7 تن زخمی شدند. در آتش سوزی پس از انفجار در یک کارخانه تولید بطری لیتیوم در کوریای جنوبی 22 تن جان باختند. افغانستان در بازی امروز با بنگلادش با از دست دادن 5 بازیکنش 116 دوش هدف تعیین کرد. بنگلادش در حال بتینگ است و تا کنون 16 دوش انجام داده. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2024 امشب در گروه‌های دی و سی 4 مسابقه برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل خواهان حمایت از دهقانان افغان شدند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای من کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود.
در یک گزارش جزئیات پایان عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان را خواهید شنید.
قیمت تریاک در سال جاری خیلی بالا رفته. بناهن در ولایت بدخشان مردم خیلی زیاد کشت کردن. در مناطق آبی ما توانستیم که کشت تیرمایی را ما همش از بین بردیم مکمل.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چرا نشه عزت نفس انسان را میگیرد.
اشخاصی که از مواد مخدر استفاده میکنه در اجتماع ارزش خود از دست میده. ای بی ارزشی باعث پایین آمدن عزت نفس شخص معتاد می شود.
در درامه این برنامه خواهید شنید که اکرم چرا پس از ترک اعتیاد دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده.
او بچه، ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی می بری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نیک تو هم پس در این گودال مرداری آمدی ها؟
هی ای پاکی چی فایده داره؟
در نخست می پردازیم به بحث شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان. ارزیابی تازه سازمان ملل متحد از افغانستان نشان می دهد که هنوز نیز در این کشور به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد که به روز جمعه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، در آن آمده که امسال طالبان توانستند کمتر از 500 هکتار زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کنند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که بر علاوه جنوب، امسال در شمال افغانستان نیز کوکنار بیشتر کشت شده است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه وضعیت افغانستان به شمول کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور را بررسی کرد. در گزارش انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد به این شورا آمده که امسال نیز افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده و حکومت طالبان در 3 ماه گذشته توانست از تمامی کوکنار کشت شده در این کشور تنها 495 هکتار آن را تخریب کند. ارزیابی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار و تخار کشت شده است. در حالی که نمایندگان تعدادی از کشورها در نشست روز جمعه شورای امنیت خواهان همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با مواد مخدر شدند، نماینده روسیه گفت که هنوز نیز مواد مخدر افغانستان برای منطقه تهدید است. واسیلی نبینزیا در این نشست گفت:
مشکل مواد مخدر با تروریسم گره خورده است. کاری که طالبان تا حال در این بخش کردن کافی نیست، زیرا مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری جهانی و منطقوی از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد است. حمایت از دهقانان افغان مهم است. ما همچنان نگران تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان هستیم.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، قیمت 1 کیلوگرم تریاک امسال در افغانستان به $751 آمریکایی رسیده است و طالبان بلند رفتن قیمت تریاک را سبب تشویق دهقانان به کشت کوکنار می‌دانند. کارولین بریکت، نماینده کشور گیانا در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست که برای قطع نیازمندی دهقانان به عاید کوکنار، برنامه‌های معیشت بدیل را در افغانستان اجرا کنند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای من کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. برنامه های معیشت بدیل از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود و برای هزاران دهقان کانال های کوچک آبرسانی ساخته شود و باغ های میوه ایجاد گردد.
سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروه مواد مخدر در وزارت داخلی جمهوری مخلو، می گوید که هنوز نیز به نیازمندی های دهقانان رسیدگی صورت نگرفته است.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان، سردخانه ها، توزیع تخم های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی، ماشین آلات زراعتی، ایجاد مارکت برای محصولات دیاقین و غیره می باشد که متاسفانه این موارد تا اکنون به شکل واقعی آن در نظر گرفته نشده است.
سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گزارش داد که در 3 ماه گذشته اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با ایجاد 20 کانال کوچک آب، 270 باغ استروس، ایجاد سیستم آبیاری برای 162 هکتار زمین زراعتی با 14663 دهقان در افغانستان کمک کرده است.
تأکید کشورهای اشتراک کننده در نشست شورای امنیت بر حمایت از دهقانان در حالی است که بحث بر سر مبارزه با مواد مخدر و بدیل کشت کوکنار نیز بخشی از اجندای نشست سوم دوحه را که قرار است هفته آینده برگزار شود تشکیل می دهد.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به مطلب در رابطه با پایان عملیات محو مزارع کوکنار توسط طالبان میپردازیم. عملیات حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار پایان یافته و ارقام غیر رسمی نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان کوکنار کش شده بود. گزارش‌های نشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با عملیات تخریب مزارع کوکنار نشان می‌دهد که در فصل قبلی کشت کوکنار در 34 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و عملیات تخریب آن 4 ماه ادامه داشت. تحلیلگران اقدام طالبان برای تخریب مزارع کوکنار را موفق می‌دانند، اما تاکید میکنند که طریقه مبارزه آنان با کشت کوکنار عملی و مؤثر نبوده است. جزئیات در گزارش همکارمان.
نظامیان طالبان عملیات تخریب فصل خزانی کشت کوکنار را در اواخر ماه دلو سال 1402 آغاز کردند و این عملیات در اواسط ماه جوزای سال 1403 شمسی پایان یافت. هرچند حکومت طالبان تا حال ارقام رسمی در رابطه به میزان کوکنار کشت شده در فصل خزان سال گذشته را اعلام نکرده است، اما خبرنامه‌های نشر شده از سوی وزارت داخله در رابطه به عملیات تخریب مزارع کوکنار نشان می‌دهد که در این فصل در 34 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. هرچند دهقانان در صحبت با رادیو آزادی فقر و نبود کار را علت اصلی کشت کوکنار گفتند، اما مقام‌های حکومت طالبان ادعا می‌کنند که بلند رفتن قیمت تریاک سبب شده بود تا دهقانان بیشتر به کشت کوکنار تشویق شوند. امین الله طیب معاون والی بدخشان تایید می کند که از میان 28 ولسوالی این ولایت امسال در 11 ولسوالی آن کوکنار کشت شده بود و آنان توانستند 50,000 جریب زمین را در این ولسوالی ها از کشت کوکنار پاکسازی کنند.
قیمت تریاک در سال جاری خیلی بالا رفته، بنابراین در ولایت بدخشان مردم خیلی زیاد کشت کردند. در مناطق آبی ما توانستیم که کشتی تیرامایی را ما همش از بین بردیم، مکمل به صفر رساندیم.
این در حال است که در آخرین گزارشی که اسوی اداری ملی احصایه و معلومات نظام جمهوریت در سال 1400 در رابطه به میزان کشت کوکنار نشر شده بود نشان داد که در آن سال در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخله اقدام حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار را می ستاید، اما بر چگونگی مبارزه آنان با کشت کوکنار انتقاد می کند.
کشت بند کن. اما کشت
را متوقف کرد، اما در طریقه توقف کشت کوکنارشان ملاحظات و مشکلات وجود دارد، چون مشکلات دهقانان را در نظر نگرفتند، برای بدیل کوکنار فکر نکردند و آن به یک بارگی و با بکارگیری زور متوقف کردند که این نوع برخورد خواهی نخواهی مشکلات را برای مردم و روستا و دهقانان بیشتر می سازد.
دهقانانی که فصل گذشته کوکنارشان تخریب شده نیز انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت طالبان خلاف تعهد با آنان نتوانسته بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد و برای جوانانشان زمینی کار را فراهم سازد. جان محمد دهقان در ولایت سرپل می‌گوید این دومین سال پیهم است که طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب می‌کنند، اما بدیلی را در اختیار وی قرار ندادند.
یا کمک سعی برسه که باز غیر مردم هستن دیگه، مثلا همه گنده مثلا کودکمایی باشه بتیا که ما مردم دایمه باشه دیگه جایی باشه ما مردم بکارم.
در سال جاری نیز همانند سال گذشته طالبان به سازمان ملل متحد اجازه سروی کشت کوکنار را نداده، اما این سازمان در حال حاضر سرگرم سروی کشت آن با استفاده از ستلایت است. هرچند حکومت طالبان سال گذشته نیز 7 میلیون افغانی را برای سروی کشت کوکنار اختصاص داده بود، اما با گذشت یک سال هنوز نتایج سروی سال گذشته کشت کوکنار را نشر نکرده و امسال نیز تا هنوز ارقام رسمی را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مسئله اعتیاد و تأثیرات آن بر برخورد اجتماعی فرد می پردازیم. روانشناسان میگن که استفاده از مواد مخدر در دراز مدت عزت نفس، ارزش دادن به خود و احترام به کرامت انسانی را از فرد معتاد میگیرد و با گذشت زمان فرد معتاد اعتماد بر خودش را نیز از دست میدهد. در رابطه با شخصیت خودش منفی فکر میکند و جرأت خواستن حقش را ندارد. همکار ما در مصاحبه با محمد گل صمیم روانشناس از وی پرسیده که آیا نشه سبب از بین رفتن عزت نفس می شود و یا ضعف عزت نفس انسان را به اعتیاد می کشاند؟ دکتر صمیم ابتدا در رابطه با عزت نفس انسان صحبت می کند.
احساس و تصویری که هر فرد نسبت به خودش دارد یا حس ارزشمندی هر شخص نسبت به خودش به نام عزت النفس یاد می شود.
آیا مواد مخدر عزت نفس را از بین می برد یا عدم عزت نفس باعث اعتیاد می شود؟
هم اعتیاد باعث از بین بردن عزت النفس می شود و هم عدم موجودیت عزت النفس باعث اعتیاد می شود. به طور مثال، اشخاصی که عزت النفس پایین داره و به او اشخاص شخصیت خود یک شخصیت بی‌ارزشت معلوم می شود. لهذا اشخاصی که شخصیت پایین داره نظر به اشخاصی که شخصیت بلند داره زودتر به مواد مخدر معتاد می شود.
چرا مواد مخدر عزت نفس را از بین می برد؟
اشخاصی که از مواد مخدر استفاده می کنه در اجتماع ارزش خود از دست میده. ای بی ارزشتی باعث پایین آمدن عزت نفس شخص معتاد می شود. از طرف دیگه اکثر معتادین وقتی که معتاد می شود شغل و وظیفه خود از دست میده و به مشکلات گوناگون اقتصادی مبتلا می شود که این مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم باعث از بین بردن عزت نفس می شود. و اشخاص معتادین که در کدام محیط که اونها زندگی میکنه او یک محیط ناگوار میباشه، اکثر اوقات این محیط هم باعث از بین بردن عزت نفس شخصی معتاد میشود.
از کجا بفهمیم که این معتاد عزت نفس خود را از دست داده است؟ نشانه های کمبودی عزت نفس چیست؟
اشخاصی که معتاد است و عزت نفس خود از دست داده همیشه در باره خود منفی فکر میکنه، اعتماد به نفس از دست میته، کدام ضروریات یا خواهشات خود که داره او اظهار کرده نمیتانه، همیشه در باره خود بالای افکار منفی خود تمرکز میکنه، بالای خود همیشه انتقاد میکنه، احساس شرم و اضطراب میکنه، از شکست همیشه ترس و حراس شدید داره.
معتادین به دلیل عدم عزت نفس با چه مشکلاتی مواجه میشوند؟
عدم موجودیت عزت نفس در یک شخص معتاد شخص را به مشکلات گوناگون روانی و اجتماعی روبرو می سازد. به طور مثال همین شخص همیشه اضطراب یا ترس داره، همیشه افسرده می باشه، کارهای پرخطر را انجام می ده، ترس از شکست داره، شرهای روحی را تجربه می کنه، همیشه گوشه نشین می شه، از انتقادات دیگران زیاد ناراحت می شود، از کار کردن اجتناب میکنه به خاطری که او از شکست زیاد میترسه، همیشه از قواره خود و از چهره خود ناراحت میباشه، در باره خود و زندگی خود همیشه افکار منفی تجربه میکنه.
کمبود عزت نفس در یک معتاد چه تأثیری بر خانواده او دارد؟
اکثر فامیل ها وقتی که شخصش معتاد میشه این معتاد یک عار به فامیل خود فکر میکنه و از طرف دیگر وقتی که همین معتاد هم معتاد میباشه و هم عزت نفس از دست میده، این هر دو پدیده باعث از بین بردن یا باعث تضعیف عزت نفس اعضای فامیل او شخص میشود.
معتاد در چه مرحله از اعتیاد عزت نفس خود را از دست میدهد؟
وقتی که یک شخص به مواد مخدر معتاد می شود، اگر عزت نفس بالا داشته باشد، در شروع اعتیاد شخص عزت نفس را از دست نمی دهد. ولی وقتی که این شخص به مشکلات اقتصادی، به مشکلات اجتماعی، در یک محیطی که او زندگی می کنه ناگوار باشد، ای کلی عوامل باعث تضعیف و از بین بردن عزت نفس شخص معتاد می شود. یعنی در شروع اعتیاد کس عزت نفس خود را از دست نمی دهد، ولی آسته آسته در تداوم اعتیاد یا در اخیر اعتیاد شخص عزت نفس خود را از دست می دهد.
اگر فردی مواد مخدر را ترک کند، آیا می تواند عزت نفس از دست رفته خود را باز یابد و یا نیاز به درمان خاص دیگری وجود دارد؟
وقتی که یک کس مواد مخدر ترک کرده باشه، بعد از ترک مواد مخدر عزت نفس دوباره خود به خود اعاده نمی شود و ضرورت داره تا شخص با یک روانشناس مواجه شود که با به او یک انگیزه مثبت بته و شخص از طرف فامیل حمایه شوه و به شخص کار و شغل پیدا شوه. این چیزا باعث می شود که شخص عزت نفس از دست داده دوباره به دست بیاره.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینیم تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اکرم معتاد مواد مخدر است و چند بعد تصمیم می گیرد که اعتیاد را ترک کند. خودش را در مرکز تداوی معتادان بستری می کند و با سپری کردن 45 روز در آنجا صحیح و سالم به خانه برمی گردد. اعضای خانواده و دوستان اکرم از صحت یاب شدن وی خوشحال می شوند. اما یکی از شبها اکرم به یک بارگی از خانه بیرون می شود و دوباره به استفاده از مواد مخدر رو می آورد. در این دراما با هم می شنویم که علت رو آوردن دوباره وی به مواد مخدر چیست و در ادامه چه خواهد شد؟
بابا یک گپ بزنم خفه خو نمیشی؟
اول بشنوام که چی رقم گپ است. اگه گپ خوب باشه چرا خفه شوم؟
بگو بچیم چی گپ است؟ بابی چرا خفه شوم؟
ما خوب پدر ایلا دادم، حال شکر جور تیار هستم.
ما میبینم که جور تیار هستی.
شکر بچیم که بخیر جور شدی. تو هم زیاد زحمت کشیدی، ما هم کتت بسیار به عذاب شدیم.
حالا ما مثل تو جور هستم و هر کار انجام دادم میتانم.
بله بله، اما مقصدت از این گپ چیست؟
جور که هستم، خیلی چرا مثل سابق سرم اعتبار نمیکنیم؟
چرا سرت اعتبار نمیکنیم بچیم؟ تو یک چشمون با بیادرت چشم دیگه ماست بچیم.
خیلی تو که هست چرا مثل گذشته کارهای دکانه به منم میمانه نه؟ یک سال میشه که ما بیکار میگردم و شما هید در قصه من هستین.
او مردکه اکرم راست میگه. اکرم بچه کلانت است، در دکان سرگرم کار بسازش. دستم سرش سبک خواد شد، اکرم هم مصروف میشه.
او زن، یک دفعه خواهد دست ازی زندگیم تباه و برباد شد، آن باز دکان در دستش بتم که کل سرمایه ما دهو پرته.
وقتا خطیر شد، آل شکر جور تیار است. تو چرا زخمای گذشته ما را تازه میکنی؟ برای تو چی فرق داره؟ بشیر اکرم مردوش بچایت است.
یارا زن، اگر راست پرسان کنی دیگه سرش اعتبار کده نمیتونم. آل خود جور است، اما اگه یک اندیوال پودری سابقه خود پیدا کرد، پس پودری خواد شد و سرمایه مرم دعو خواد انداخت.
بابا اگه من یه عمل مرده رو باز شروع میکدم، دی طول یک سال میکدم. اندیوال سابقه ما هر روز میبینم، اما کته یک کش گپ نمیزنم. ما خوب و بعد ما خوب صحیح میفهمم، ما خوشتک نیستم.
او مردکه تو چرا تو سنگ دل شدی که سر ازی باور نمیکنی؟ خدای ناکده ده یک روز کل دکان تا در نخواد داد. تو بچه دیگه خو امرایش هستین.
خب بابا دلت که سرم اعتبار میکنی یا نه، ما میرم دیگه.
او بچه ده این نصف شب کجا میری؟
یه جای خاط رفتم دیگه مادر. وقت آدم ده می خانه مارم نباشه و کس بچهش مادم طرفش سیل نکنه، از این خانه کده بر آدم زندان خوب از زندان. ما رفتم، خدا حافظتان.
او مردکه ای بچه را چرا خفه ساختی؟ بچه تکلیفات تداویش کردیم، بعد از چند سال خوشی در خانه ما آمد، تو پس ما را به ماتم میشانی.
حالا چرا به ماتم بشنم وی؟
دل بچه را شکستاندی، ده این اسفشه از خانه بر آمده، ده او کوچه دگام خانه یک نیوال پودریش است. اگه خانه از او رفت پس معتاد خواد شد، ای کلش حدست توست.
اینه اوزن، ما سر بچه ای چه اعتبار کده نمیتانم؟ چی اعتبار است که باز پودری شوه؟ ما با دست خود سرمایه ما دهو پرتم.
پیزه دخاک شوه، اگه بچه های مارم نباشه من این پیزه را چی کنم؟ تو خدا پدر میگی ها؟ به دست خود بچه را بندشان مجبور می سازی.
او دل ما بردی بازاری چرسی بچه گر چقه چشمایت قشنگ است زدی چرس و چلم جان یارت امرایت بجنگ است چرسی بچه گر چقه چشمایت قشنگ است.
سلام علیک اسلام جان.
و علیکم السلام. اوهو اکرم ای توستی؟
آه ماستم اکرم، چرا؟
او بچه تو باز اینجا چی میکنی؟ تو خود تداوی شدی، خوب جوان چاق و چلازت جور شد. ما خوب بیاز و دهی دند شرش افتادیم، تو چرا پس آمدی؟
آه اسلم جان، من راستیام جور شده بودم.
خیلی که جور شدی، چرا باز به یک گودال مرداری آمدی؟
هی هی خانه وقت خانه است که آدم آرام باشه و در اونجا عزت داشته باشه. اما عزت که نداشته باشی و کسی سرت اعتبار نکنه، باز خانم برات زندان میشه زندان.
چرا در خانه تان چی گپ بود؟ با بیت خوب بسیار آدم خوب و پیسه دار است.
یارا اسلم جان، یه تگ وطن است که یک دفعه به نام پدری یا کدام نام بد دیگه یاد شدی، باز تو می دم مرگ و مت پدری هستی دیگه. ما با چقدر سختی ها و مشکلای پدر ایلا دادم، اما تا حالا هم کلگی برم پدری میگن. دگار چی میکنی؟ بابه خودم تا حالا مرا به چشم یک پدری میبینه.
خیر اکرم جان، پشت از این گپای خورد ریزه نگرد. مردم خوب پشت پاچه هم گپ میزنن. پس خانه برو، خوب با عزت زندگی تکو.
نه دگه اسلام جان، طرف خانه یه دور نمیخورم، دلم در دادن. بابیم بسیار به چشم بعد طرف ما میدید.
او بچه، ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی میبری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خود شدیم. نه که تو هم پس در این گودال مرداری آمدی ها؟
هی هی ای پاکی چی فایده داره؟ هر چقی که پاک شوی باز هم مردم با مو چشم بعد میبیننت. حال نصیحت با نیک پوری بودر بته که ات خمار هستم که ات پرسان نکو.
اینه بودر بغل ما همیشه برت واز است. ات یک پوریگه که کلان بتومد که مثل گذشته باز با آسمانا بالایت کنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
Está todo.